الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي الغاصم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد
صلى على
وعلى
أدعو
محمد.
لمحمد
أول آذر ماه 1399، و به همین مناسبت هم هفته بسیج رو به همه دوستان تبریک میگم، که همه شما و انشاءالله ما جزء بسیجی ها تلقی بشیم و با امام بسیجی ها انشاءالله محشور بشیم انشاءالله. خیلی خوب، ما بحث جلسه گذشته ما در خصوص توریه و ادله‌ای که توریه رو تجویز میکرد. من یه قدری توضیح بیشتر نمیدم، ولی اینکه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه یه قدری گذشت، به قول مرحوم شیخ امی میشم و یه قدری یادمون میره که چه بحثی بود. ما در خصوص ادله مجوزه توریه عرض کردیم که شاید نیاز به ادله مجوزه به معنای آیات و روایات نداشته باشیم، بلکه همان چیزی که در ماهیت توریه عرض کردیم و همان چیزی که زیر مستقلات عقلی صحبتش رو کردیم، همون چیز مجوز توریه برای ما میشه و نیازی به چیز اضافه تری چه بسا نداریم. اما مسئله اینه که اگر ما در برخی از موارد جزئی، در اون موارد جزئی ما نمیدونیم که چه باید بکنیم و مراد شارع چیه، آیا توریه باید حتما مقید به مصلحت باشد یا نه همینقدر که من اراده می کنم واقع رو ولو به طرف مقابل خلافش رو انگار او رو در اون فضا قرار میدم، اما دروغ نگفتم، لذا مقید به مصلحت مثلا ممکنه گفته بشه نیست. ممکنه گفته بشه که شما مطلقا در قبال هر کسی می توانید توریه کنید، دوست، دشمن، شرایط عادی، غیر عادی، جنگ، صلح. آیا نه مقید به زمان خاص و شرایط خاصه یا و افراد خاص، یا اینکه نه مطلقا میشه. و نکته سوم، اگر مثلا توریه کنیم باید مثلا عاجز از مثلا دروغ باشیم، از دروغ نتونیم، یا مثلا بعد بریم سراغ توریه، یا نه مثلا کاری ندارم که چه دروغ بتونم بگم چه دروغ نتونم بگم، خدمت شما عرض کنم که توریه میکنم. مثلا ربطی به قدرت بر دروغ یا عدم قدرت بر دروغ نداره. این سه تا نکته رو که نکته مهمی است در بحث توریه، ما تقریبا از اون زبان قبلی ممکنه به صراحت در نیاد، لذا مجبوریم بریم سراغ روایات و ببینیم شارع چه تعاملی کرده در این خصوص و آیا این روایات گویای این مراد هست یا خیر. در این خصوص یک روایت رو که تقریبا همه بهش اشاره کردن و بهش تاکید کردن، روایتی است که مرحوم ابن عزیز در مستطرفات سرائر، یعنی اون اواخر سرائر، که یک روایت رو جمع کرده و اونجا ذیل اون روایت این روایت رو هم آورده. محمد ابن عزیز فی آخر سرائر نقلن کتاب عبدالله ابن بکر ابن عیون عن ابی عبدالله فی رجل. این هم قبلا ذکر کردیم که سندش رو ذکر نکرده، مرسلا آورده و فقط نقل کرده از اون یکی از اون اصول اربعه معی که اون زمان وجود داشت، و اونم کتاب عبدالله ابن بکر. انگار اون زمان این کتاب وجود داشته، ایشون نیازی به سند نداشته و به همین کتاب ارجاع داده بدون اینکه سندی رو ذکر کنه. در این روایت داره که فر رجل یستأذن علیه، انگار یک کسی میخواد اذن بگیره بیا تو خونه، مثلا با یک کسی کاری داشته، یا باید دمدر گفته آقا فلانی هست من باش کاری دارم، فیقول للجاریه، این شخص به جاریه به اون کنیزش گفت قولی لیزه هو به هاهنا، بهش بگو اینجا نیست، منظور جلو پاشه، جلو دستشه مثلا. و امام ازش سوال، از امام سوال کرده که عبدالله، اون تو روایت عبدالله بن بکر از امام سوال شده که آیا اگر یه چیزی اینجوری بگه آیا جایزه؟ قال لا بأس لیس به کذبن. دو تا چیز امام فرمودن، یک اشکال نداره، دو دروغ نیست. این دو تا نکتهش هر دوش به کار ما میاد. لیس به کذبن موضوعه که اصلا شما این جاریه اراده کرده است واقع را، واقع را هم گفته، لذا اصلا کذب نیست. این که حالا خدعه داشته نداشته یا مثلا اصلاح بوده نبوده به ذهن میاد، اینجا بحث اصلاح هم هست که حالا جلوتر عرض میکنم. نکته اول اینکه کذب نیست، نکته دومش که اشکالی هم نداره. طبیعتا اگر امام میفهمد لیس به کذبن کفایت میکرد، طبیعتا به تبع اشکالی هم نخواهد داشت، اما امام تاکید میکنه. مشکل این روایت اینه که خب اولا سند درستابی نداره. در خصوص سند هم ما جلسه گذشته که من البته این فایل امروز نیورد بودم انگار گفتیم سند روایت رو خود طبیعتا ما نمیتونیم اخذ کنیم، به خاطر اینکه ابن ادریس نقل کرده از فلان، ما از ابن کتاب ابن بکر نمیدونیم سندش چی بوده، شاید سند درستابی داشته شاید نداشته، اعتماد به ابن ادریس در این قضیه نمیتونیم بکنیم، به خاطر اینکه شهادت به صدق نداده که من دیدم و مشکلی نداشته، بلکه در نهایت این روایت رو نقل کرده و اگرم بخواد بهش عمل کنه اون شهادت حدیثی و به تعبیری اجتهادی ایشونه که اونم برای ما طبیعتا حجت نیست. یه چیزی هم من در اینجا نقل کردم در عبارت ابن ادریس، ایشون آخر اون تو مستصرفات اینطوری نقل میکنه، هو آخر و ابواب آزل کتاب، یعنی سرائر، من مستن زعت او، اون چیزی که من گرفتم و استصرفت او من کتب المشیخت المصنفین، این روایات رو من عقد کردم از کتب اساتیدی که نویسنده بودند و رواتی که محصل بودند، یعنی بیشتر تحقیق میکردن، روات معمولی هم نبودن. لذا ایشون ولو این وسط تحقیق و الان اسما هم انشاءالله اسماشون هم بعدا انشاءالله مثلا من میگم، این چیزی که ابن ادریس نقل میکنه در انتهای کتاب همینه، یعنی کسایی که من نقل کردم استاد بودند و مصنف بودند و رواتی بودند که محقق بودند، اینجا کار بحثی نیست. شاید بشه گفت این از این جهت این روایات رو قابل اخذ باشه، لذا ایشون نمیاد بگه من از ثقات من العدول من ال... این انگار وقتی میگه از مشیخه مصنفین انگار مفروضه، انگار معلومه که استاد که کتاب داره و ایشون اخذ میکنه یه چیز قابل قبولیه، اما در این حال ممکنه ما نتونیم بهش اخذ کنیم به خاطر اینکه احتمالاً در زمانی، یعنی شما اگه خود ابن سرائر رو نگاه کنید اینجا سند میده، چرا اینجا سند ندادی؟ خب عبارت خود به تعبیری سرائر رو سند میده، بلکه اون کتبی که در اون زمان کتب اربعه‌ای که نوشته شده خب همه باید به همین اصول ارجاع دادن، از همین اصول گرفتن، همین اصول اربعه‌ای رو اومدن تبدیلش کردن به کتب اربعه، اما باز هم سند دادن به خاطر اینکه معلوم بشه. اینکه اینجا سند داده نشده و اینکه ما هم نمیتونیم اعتماد کنیم به اون علی رغم این شهادتی که ایشون اینجا میده، لذا ما دستمون از این روایت کوتاهه، مگر اینکه این گونه بگیم، مگر اینکه بگیم نه حالا این روایت در نهایت ولو اینکه سند نداره اما سندش قابل توجیهه به دو اعتبار. یک اینی که این روایت به وزان این روایت روایات بسیار زیاد وجود داره که حالا اگه نگم متواتر لااقل مستفیضه هست، اینی که عمدتاً توریه رو توجیه میکنن، تثبیت میکنن، تجویز میکنن، خب در نهایت وزان این روایت با وزان اونها یکیه، لذا میتوانیم بگوییم که این روایت از جانب امام صادر شده، امکان صدور وجود داره و از روایات جعلی که مخالف با مجموعه روایات ما هست نیست. از این جهت ما این روایات رو میتونیم بگیم که سندش منجبر هست، به روایات مجوزه توریه و ممکن هم بگیم که سندش همچنان منجبره به خاطر اون چیزی که ما در خصوص توریه گفتیم. اگر توریه مطابق مقتضای اصله و اگر توریه بر اساس مستقلات عقلی و اون چیزی گفتیم قابل توجیهه، خب طبیعتا این هم بر وزان همونه. لذا بر همون وزان این را هم توجیه کنیم، این را هم تثبیت کنیم، بگیم سندش یعنی این روایت قابل استناد به امام معصوم هست و از این با ما این روایت رو طبیعتا توجیه کنیم. حالا اگر این روایت با این وزان و با این کیفیت به تعبیری توجیه و تثبیت شد، یه نکته باقی میمونه. آیا میتوانیم این روایت رو دلالتش رو ما علاما هوه هوه یا علاما ایه ایه بگیم خب قبول داریم؟ یعنی این روایت ظاهرش اینه، هیچ قیدی نداره. فیقول الجاری قولی لیتا با آهونا امام خبول لا برسته. حالا شرط اضطرار بوده نبود نمیدونیم، دوست یا دشمن نمیدونیم، قدرت بر دروغ داره یا نداره نمیدونیم، اصلا مهم نیست. انگار اینجا امام مطلقا گفته، و حالی که امام میتوانست این رو مقید کند و ما اون تقلیدش استفاده کنیم. حالا اگر این اطلاق این روایت باشد که ظاهر این روایت مطلقه و اون چیزی که بر مطلق بودن روایت تأکید میکند اینه که اصلا دروغ نیست. وقتی دروغ نیست به این وضعیت، معناش اینه که شما مشکلی نداری اصلا که هر جوری میتونی این رو استفاده کنی. نکته مهم اینه که ما چون روایت رو سندش رو نمیتونیم تایید کنیم و سندش گیر داره، لذا و از یه جهت دیگه ما مفاد این روایت رو بر اساس روایات دیگر باب توریه به امام اسناد دادیم، لذا قدر متیقن از دلالت این روایت رو هم بر همون اساس ما باید فرض کنیم. یعنی میگیم این روایت رو ببینیم سایر روایات توریه دلالتشون چیه و چگونه میتونه اون روایات، مثلا فرض کنید که در فرض مصلحته، در فرض مثلا مرحله قبل از دروغ اگه بتونی دروغ نگی، اول توریه کنی اگه نتونستی مثلا دروغ بگی، یا مثلا فرض کنید حساب دشمن و حساب کسی که مقابل آدمه، و الا اگر ما باشیم و ما به الفاظ این روایت میگه مطلقه، اما به این اطلاق نمیتونیم عمل کنیم، چون این اطلاق رو به معنای واقعیش به امام نمیتونیم سند بدیم. اون چیزی که به امام سند داده میشه محتوای قدر متیقنی از توریه است که در روایت دیگه هم اومده، اون مقتضای دلیل عقل و مفهوم شناسی امام اون رو به تعبیری تایید میکنه. به همین مقدار ما میتوانیم این رو به این روایت اخذ کنیم. اما با وجود این که ما به دلالت نمیتونیم اخذ کنیم، یک توجهی من میخوام بدم به ظهور روایت، که این ظهور روایت چیه و آیا میتوانیم از ظهور روایت چیزی به دست بیاریم یا نه. ببینید ظاهر این روایت چند تا نکته است. نکته اول به ذهن میاد که این روایت در مقام تقیه و اتقاء و حذر و پرهیزه. ما ولی اینکه نمیدونیم روایت اون شخص مقابل کیه، چرا ازش تقیه میشه، چرا ازش ترسیده میشه، به خاطر پوله، به خاطر مرگه، به خاطر نمیدونیم. اما هرچه که هست این صاحب بیت طبیعتا ترسیده یا خوف داره که از این اون طرف بفهمه، لذا اقدام میکنه به این کار. این گونه نیست که طرف مثلا دوست صمیمیش هست و از این دوست صمیمی بخواد مثلا طرف تقیه کنه، بگه مثلا من هستم یا نیستم، توریه کنه بگه من هستم نیستم. ظاهر این روایت اینه که در مقام تقابل با یه شخصیه که نسبت به اون شخص داره حالت دفاعی داره، حالت پرهیز داره، حالت تقابل داره، حالت خوف داره. لذا اگر ما باشیم این روایت اصلا اطلاق این روایت مقبول نیست، شما بگیم آقا مطلقا میشود دوست و دشمن. دعای لباس همینه که این شخص در مقام خوف این رو نقل میکنه، لذا به اطلاق این روایت، اصلا ما میگیم روایت اطلاق نداره، بلکه روایت ظهورش در مقام اتقاءه، در مقام خوف و ترس و شخص مقابله، حالا دشمنه یا این کسی که ازش خوف و حراس دارم، لذا از این جهت اطلاق نداره. نکته دوم، باز هم ظاهر روایت اینه که این شخص اومده از امام داره سوال میکنه، انگار خود این شخص مثلا یه قدری نگران بوده، یه قدری غصه داشته که حالا مثلا من آیا دروغ گفتم، آیا رفتم مثلا کار حرام مرتکب شدم که به اون شخص اینجوری گفتم. امام بهش میگه نه خیلی نگران نباش، دروغ نگفتی و مجازه. اینجا معلوم میشه و این شخص هم چون این خوف و حراس رو داشته که دروغ نگه، به جاریش یه چیزی گفته که دروغ هم نباشد انگار. به عبارت دیگه اون نکته که ما قبلا عرض کردیم که توریه مثل تقیه یک ابزار دفاعیه و برای برحذر ماندن از خطر استفاده میشه، این شخص با ارتکاز خودش این کار انجام داده، یعنی گفته حالا من دروغ نمیگم، حالا ولو اینکه راستم نگم دروغ نمیگم، لااقل به جایش اینجوری میگه. حالا بعد از عذاب وجدان گرفته، رفته به انگار به امام گفته آیا من اینجوری گفتم دروغه یا نیست، آیا اشکال داشت نداشت دروغه یا نیست، امام میگه نه. معلوم میشه که امام اون ارتکاز ایشون رو رد نکرده و خود اون شخص هم بر اساس ارتکاز اگر میتونسته دروغ بگه خود دروغ میگفت، اما دروغ نگفت، توریه کرد. لذا معلوم میشه اگر کسی بتونه توریه کنه و دروغ نگه، خب باید توریه کنه، نگه ایراد، اما اول بره دروغ بگه، بگه خب من سال دشمنه در مقام استقام هستم پس من برم دروغ بگم. اما انگار اینجا میگه که نه اصلا اینجا اشکالی نداره و این روی این امکان توریه قبل الکذب باز هم ظاهر این روایت همین هست و اطلاق به تعبیری نداره. نکته سوم که باز هم ظاهر این روایت هست اینه که بلا نفر این شخصی که کسی میاد اذن میگیره که میخواد تو خونش بیاد باشه، کاری داره، بیکار نیست، مریض نیست که به طرف بیاغا نیست، یه چیزی این وسط یه مصلحت همی وجود دارد که طرف اینجوری رفتار میکنه که اون شخص به خونش مثلا میخواد راه نده یا میخواد متوجه نشه اون تو خونش هست. لذا باز همین روایت انگار ظهور بدویش اینه که یه مصلحت اهمی وجود داشته که این شخص معونه توریه رو به خودش و کنیزش به تعبیری تحمیل کرده و عملا مثلا دروغ نگفته و اون شخص رو رانده. لذا بازم نمیشه گفتش که همینجوری در هر موردی مجاز هست و میشود مثلا فرض کنید که توریه کرد. با این نکاتی که عرض کردم که انگار هم برآمده از ظهور روایت و هم مستند به ماهیت توریه که توریه معمولا همینجوری انجام میشه، توریه بر اساس دل بخواهی و فرار همینجوری تفریح و اینا انجام نمیشه و این روایت هم بر همون وزان ارتکاز اوغلایی که مردم انجام میدن انجام شده. لذا چه بسا بشود گفت که اصلا این روایت اطلاق ندارد، بلکه سه نکته در اون لحاظ میشه. یک، در قبال به مصابه سپر دفاعی در قبال یه دشمن انجام شده، یا دشمن واقعی یا ادعایی یا هر چیزی، کسی از اون میشود اتقاء کرد، مصلحتی حتما در اون نهفته است و به تعبیر دیگه وقتی گفته می شود که یعنی محل دروغ رو محل بدتر مرتکب می شود، ولو اینکه امکان کذب داشته باشد، می تونه دروغ بگه اما کذب مرتکب نمیشه، بلکه توریه رو به جای او مرتکب میشه. به این خاطر ما باشیم و ما اگه به این روایت عقد کنیم، ظهور روایت برخلاف اونایی که بخوام میگن اطلاق دارد، به نظر میاد اطلاق نداره و عملا در مقام یک امر مشخصی، ولی اینکه ما اصلا نمیدونیم واقعا شأن نزول این روایت چیه و عملا از تاریخ این روایت خبر نداریم. اما باز با همه این بند، با همه این نکاتی که گفتم، به نظر میاد که این ظهور در روایت به تعبیری وجود دارد. لذا در مقام استدلال ما اصلا اطلاقی برای این روایت فرض نمی کنیم تا بخوایم بگیم که این روایت بر اساس مثلا روایت دیگر بدان سنجیده بشود یا نشود، بلکه از همون آغاز ظهور روایت این است که مقید هست و بر اساس اون تقیدش ما این روایت رو بهش دلالتش رو عمل میکنیم و به او به تعبیری عهد میکنیم. این نکته اول از روایت و به تعبیری وزان و دلالت او، که حالا با وجود سند مشکل داری که داره و با وجود دلالتی که این دلالتش هم خیلی برای ما وضوحه، یعنی لاقل نص نیست، اگر ظاهر باشد دلالتش ما میتونیم به این اعتبار مقید کردیم و قائل به اطلاق به تعبیری برای او نشده. این روایت اول و دلالتی که برای این روایت میشود فرض کرد. اگر نسبت به روایت اول نکته‌ای دارید در نقض و ابرام و اشکال و بگید، اگر نه ما بریم سراغ روایت دوم و استدلال نسبت به اون روایت. نسبت به این استظهاری که از روایت شد در قبال ادعای اطلاق این روایت، نکته نگه دارید اینجا بفرمایید. خیلی خوب، من فرض میکنم که نکته ای ندارید و چون من اون برای پشت پرده که نمیبینم چه خبره، اما فرض میکنم که مطلب رو عقد کردید و این مطلب اشکالی ندارید انشاءالله. اما نکته دوم، نه روایت دوم، روایت دوم
صرفا جهت این که اعلام کنیم بیدار هستیم و در جریان قضايا هستیم و پشت فرده مشخص بشه. آره پشت فرده مشخص بشه و الا هیچ موردی نداریم.
آره البته اطلاع رسانی شما نافی اطلاع نرسانی دیگران نیست.
بله
حتی آقای محمدی هم اطلاع رسانی کردن که حواسمون کاملا هست. خیلی خوب، این نکته مهمی بود که من بیشتر خواستم در اون قبال کسایی که اطلاق روایت رو عقد کردن و عمل کردن عرض کنم که چنین اطلاقی وجود ندارد. هم از ظهور روایت برمیاد که اطلاق ندارد، اگر هم داشته باشد ظهور روایت ما اصلا بهش عمل نمیتونیم بکنیم، نه اینکه ما بگیم حالا اطلاقش رو به تعبیری عمل کنیم. خیلی خوب، چی شده اینجا؟ مفنگل همین چی بود؟ خیلی خوب، این نقطه آقا همین گفت نفهمیدم چی شده، اما معلومه که اونم حواسش هست. نقطه دوم، یعنی روایت دوم، روایتی است از مرحوم کلینی که خب این روایت رو نقل کرده، دیگران همین رو نقل کردن مفصل. روایت رو هم اجمالا عرض بکنم، محمد بن یعقوب کلینی، محمد ابن یحیی، بزن محمد ابن یحیی عطار باشه که اشتباه نمی کنم، احمد ابن محمد، ان علی ابن الحکم، ان عبدالله ابن یحیی کاهلی، ان محمد ابن مالک، ان عبدالله مولا آل سام. حالا سندشان قدی با هم صحبت میکنیم. حدثنی ابو عبدالله امام صادق علیه السلام حدثنی به حدیث، این روایتی به من فرمود، انگار امام، حالا این روایت قدی همچنان مجمله ارز میکنم، حدثنی به حدیث قلت له جوهلت و فداق. من بهش گفت، به امام عرض کردم که آقا جان این چیزی الان گفتی علیه فضل امتلی از ساعت کذا و کذا، ولی باید چی بوده چی بهشون گفته نمیدونیم، ظاهرت نیومده جایی هم. بعد ایشون به امام عرض کرده که آقا جان آیا تو گمان نداشتی برای من مثلا یا چنین گمانی به من نکردی، فلان یه چنین گمان خاصی به من نکردی؟ فقال الله نه. حالا امام یه چیزی گفته انگار به ذهن اومد که مثلا توبیخی کرده یا مثلا اینو ذیل برخی از افراد قرار داده، انگار، حالا معلوم نیست. بعد شما میگه آیا تو چنین گمایی رو نکردی؟ امام فرمود نه. فعظم از ذالک علیه، قد این حرف امام بر من سنگین اومد، چون قبلا امام یک چیزی گفته بود من میدونم امام مرادش این نیست، چرا امام میگه نه؟ فعظم علیه. فقلتو بلا والله زعمت، نه آقا چنین گمانی کردی. قال الله لا والله، والله ما زعمتو. امام میگه نه، قسم به خدا من چنین گمانی نکردم. باز این آقای عبدالعلا میگه که قال فعظم ذالک علیه، بازم به من سنگین اومد. فقلتو بلا والله، قد قلته بود. بعد آقا شما فرمودید چنین گمانی به من کردید. دو بار امام گفت نه، ایشون گفت نه، قسم به خدا. آره اون گفته قسم، اینم گفته قسم. مسئلهش این بود که قبلا امام یه چیزی گفته بوده نسبت به ایشون، دوباره الان یه چیز دیگه انگار گفته امام. بعد این یه دفعه گفت خدای مگه میشه امام قبلا همین رو گفت، چطور ما میگه نگفتم؟ و به ذهنش اومد امام انگار اشتباه کرده، حواسش نبوده یه چیزی. فقلت بلا والله، امام فرمود بلا والله قد قلته. آه نه، اون گفته قد بله والله قد قلته. اون عبدالعلا قال نه هم قد قلته. امام فرمود که بله من گفتم. یعنی یه دفعه امامی که دو بار گفت من نگفتم، امام فرمود بله من گفتم. بعد میگه اه چطور شد این دفعه؟ آقا جان تو قبلا نمیگفتی قسم خوردی من نگفتم، الان میگی من گفتم. تعبیر امام این وسط مهمه. امام فرمود اما علمت ان کل زعم فی القرآن کذب، آیا نمیدونیم هر واژه زعم تو اونجا داره که علیس زعم تلی؟ دوباره میگه بلا والله قد زعمت، والله ما زعمتو. بعد این همین تعبیر به زعم داره. امام میفرماد که بله، آیا نمیدونی من نمیدونی واژه زعم در قرآن در مفاد گمان کذب اومده؟ قرآن عمدتا جایی که استعمال کرده ماده زعم رو برخلاف معنای رایج که به معنای گمان و وهم چه بسا هست، یعنی کمتر از ظن، اگه انگار اگه به این معنا هست، به معنای ظن باطل، ظن دروغ، که اونا مثلا نسبت به خدا زعم فلان دارن، یعنی زعم باطل دارن، زعم دروغ دارن. امام میفهمد که قرآن وقتی زعم استفاده میکنه به معنای کذبه. تو از من سوال کردیم علیس زعم تلی اساعت کذب، آیا تو به من، امام انگار اینجور بر ماده خودش، اون تلقیش این بود که تو زعم تر، امام میگه تو گمان کردی به من فلان. امام ارادش اینه که او از زعم یعنی به گمان باطل، آیا تو گمان باطل برای من کردی؟ امام میگه نه. پس امام ماده زعم رو بر اساس استدلالی که آخر روایت داره که زعم در قرآن در کذب و گمان کذب استفاده شده، امام میگه خب من درست گفتم دیگه، من گفتم در قبال تو گمان باطل نکردم. خب نکردم دیگه. لذا اون چیزی که امام اراده کرده و اون شخص کلن قاطی کرده، اصلا میگه خدای امام جو تو اونجا قبلا اینو گفتی، الان چرا اینجوری گمان میکنی به من؟ امام میگه نه من گمان باطل نکردم، درستم گفتم. لذا عبارت امام وقتی مراد واقعیش معلوم میشه اختلاف از بین میره. که اختلاف ایجاد میشه، که مشکل ایجاد میشه، که امام این شخص را یک عبارتی رو محل کلام قرار داده که این عبارت تحتمل الوجهین، هم گمان به معنای زن و هم گمان به معنای گمان باطل. اون شخص به معنای زعمته یعنی گفتی، علیسه زعمته یعنی تو اینجوری نگفتی. امام فرماید که نه، یعنی من گمان باطل نبردم. به این اعتبار امام یک توریهی کرده، شخص مقابل رو تو یک فضایی قرار داده و اراده خلاف ظاهر از یک لفظی کرده. خب تا اینجا خلاص این دلالت روایت بر مدعا انگار به نظر میاد ثابت میشه، حالا صحبت میکنم. اما در خصوص سند، خب محمد ابن یعقوب که خب کلینی بحثی توش نداریم، خوبه. محمد ابن یحیی قابل اخذه، احمد ابن محمد قابل اخذه و علی ابن حکم هم همینطور. اون چیزی که این وسط محل اختلاف میشه، یکی بحث محمد ابن مالک که معمولا او رو عقل نکردن، اعتماد نکردن، تضعیف کردن، اصلا چه بسا مورد عنایت قرار ندادن. و نکته دوم بحث عبدالعلا است که عبدالعلا هم آیا موثق هست یا نه. عبدالعلا رو علی الظاهر توثیقش بیشتره، تاییدش بیشتره و میشه بهش عقد کرد. یکی از قرائن هم شاید تو خود روایت باشه، ولی اینکه روایت رو عبدالعلا نقل کرده و به خود عبارت خودشون نمیشه استناد کرد در تایید خودش، اما تایید نکرده. اما اول یه قرب جلد رو فداد، آقا جون فداد بشم. این معلوم از یاران امام بوده، معلوم امامی بوده، معلوم جزء اصحاب امام بوده، آره شاید. اما در این حال اون عبدالعلا رو بهش معمولا اعتماد کردن. اما چیزی که هست، محمد ابن مالک، آیا محمد ابن مالک آیا قابل عقد هست یا نیست، اون چیزی که به ذهن من میرسه که چه بسا این روایت رو بشه عقد کنیم، ما این همه آدم های موثق امامی خبره ازش نقل کردن این روایت رو، و این معمولا هم از هر کسی نقل نمی کردن. این که حالا محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، علی ابن حکم، این همه آدم های این که مورد اعتمادن و از این شخص نقل کردن، شاید بشه گفت که اینها نقلشون بیوجه نیست، نه اینکه نقلشون رو همینطور رو هوا از یک کسی که مهمله، نمیدونیم کیه و هیچ شرحی از او وجود نداره، این گونه معلوم نیست باشه. اینا همینقدر که اینا ازش نقل کردن، البته من بعد پیگیری نکردم آیا محمد ابن مالک رو اکثار در نقل داره یا نداره. این نکته ای، اگر فقط اینا نقل کرده باشن و دیگران نقل نکرده باشن، خب آدم میگه نمیدونیم، هم یه دونه نقله. حالا باید بعد نگاه کنم آیا دیگران هم ازش نقل کردن یا نکردن، که چه بسا اکثار در نقل روات موجه و موثق و امامی چه بسا دلیل بر حجیت بشه. اما در این حال به ذهن میاد که این روایت روایت قابل قبولی باشد، مضافا بر این که این روایت رو نقل کرده. یه وقتی یکی روایت معمولی کسی نقل میکنه در باب صوم و صلات و، اما این روایت در داخل خودش پر است از بحث تقیه، یعنی یه نکات این وقت، حتی این علیس علی زعمت علی کذا و کذا، خود هم یعنی توریه، یعنی تقیه، یعنی یه چیزی رو امام گفته که این شخص نمیخواد بگه، خودش میدونه اما نقل نمیکنه، تو خطرناکه. یا مثلا خود این عبدالعلا رو به خطر میندازه، امام رو به خطر میندازه. یه روایت این چنینی رو نقل کردن و امام را به این گونه نشان دادن که امام به تعبیری یک روی کرده عقلانی موجهی در فضای سیاسی داره، خود همین هم میتواند وزن روایت رو از حیث سند تقویت کنه که به امام سند، به امام مستند کنه. در این حال به نظر میاد که بشه این روایت رو بهش عقد کرد. نکته اول که از این سند عرض کردم که بحث محمد بن مالک و اینات که بشه بهش عقد کنیم. حالا اون عبدالعلا رو که ظاهرش اینطوریه، ثقه امامیه، که عرض کردم یکی از مؤیداتش همون عبارت جلد و فدا که معلومه که امامیه، معلومه که مورد وثوق امام بوده، کنار امام بوده، امام سر بهش میگفته انگار. اما نکته بعدی اون چیزی که قبلا گفتیم که این روایت بر اساس اون روایات توریه موافق با بنای عقلا و اون سفر محافظتی. نکته دوم اینه که این روایت رو با اون روایت دیگه تقییه ما همراه کنیم، توریه همراه کنیم و بگیم این روایت هم در راستای بحث توریه است و اون روایت این رو ضعف سندیش رو پوشش میده. میگیم در مجموع میتوانیم به این روایت اخذ کنیم. خب حالا اگر ما این روایات رو به تعبیری اخذ کنیم و بگیم که این روایت صدور صادر شده، آیا این روایت دلالتش بر مدعا بر این که ما توریه مجاز است یا نه؟ خیر یا نه. اولا این که نسبت به دوست و دشمن هست، ثانیا این که مطابق مصلحت هست، ثالثا امکان و عدم امکان کذب در او وجود دارد یا خیر، رابعا در خصوص نکته اول که توریه مجاز است، که این روایت انگار به نظر میاد مجازه. نکته دوم و سوم و چهارم قضیه جلوتر توضیح میدن. اما نکته اول که آیا این روایت توریه رو مجاز میدونه و چقدر مجاز میدونه، مرحوم امام در بحث مکاسب و ذیل بحث کذب این تعبیر رو نسبت به این روایت داره: فانها ظاهرت الدلاله فی جواز توریه مطلقا. ظاهر روایت اینه که توریه به صورت مطلق مجازه. فان دفع عبدالعلا عن اطلاق کلمت زعمته التي بمعنى قلت وتستعمل في حق وباطل ليس من الاصلاح الذي يجوز الكذب ما بحكمه. وقتی در میگه مثلا مصلحتی وجود، امام که میگه مطلقاً جایزه و سلام، یکی از این میگه که خب آقا اینجور که میگی نیست، باید مصلحتی داشته باشه. امام میگه خب، مرحوم امام میفهمه که خب چه مصلحتی؟ این که عبدالعلا کلمه زعمر استفاده میکنه، به معنای قلتو استفاده میکنه، اما زعمه در حق هم استفاده میشه، در باطل هم استفاده میشه، گمان حق و گمان باطل. این که عبدالعلا دفع میکند از اطلاق کلمه زعمته که به معنای قلتو و فلانه، این میگه به معنای اصلاح نیست، که اصلاحی که در کذب مجازه. و اگه بود خود دروغ میگفتی، که دروغ میگفتیم، دروغه مثلا فرض کن مجوزه است، دروغ در راستایی که مصلحت فلانه. اذا ما میفهمات که ولذ هاذم لا یجوز الکذب فی نظیره، تو این جور موارد دروغ نمیشه گفت، به خاطر اینکه مصلحتی نداره به تعبیری که. اما امام توریه میکنه، لذا این اطلاق را امام در اون بحث مصلحت و عدم مصلحت میاره. یه ولو این که عدم مصلحت باشه، ولو اینکه مصلحت نداشته باشد، مجاز است، توریه مجاز است ولو به عدم المصلحه، و کذب مجاز است عند المصلحه. این که چنین تعبیر امام داره. اون موارد دیگه که عرض کردن، بحث قدرت و بحث دوست و دشمن، امام اینجا مد نظر قرار نمیده. نکته ای که اینجا در خصوص اطلاق مرحوم امام نسبت به این روایت گفته شده، چند تا نکته میخوام عرض کنیم. اگه شما اشکالی دارید بفرمایید، اگر نه من چند تا اشکال نسبت به اطلاقی که مرحوم امام گفتن در این روایت عرض بکنم. خب فرض میکنم که دوستان همچنان اشکالی ندارن. نکته اول، آیا اصلا این روایت در مقام توریه هست یا نیست؟ اصلا این روایت توریه هست؟ در توریه من که میخوام توریه کنم یک واژگانی استفاده میکنم و طرف مقابل را به یک معنای بعیدی میکشانم و اراده معنای غریب میکنم. ببخش، برعکس گفتم، مخاطب را به معنای غریب میکشانم و خودم اراده معنای بعید میکنم. در اینجا اون کسی که واژگان رو استفاده کرده که امام نیست، واژه رو عبدالعلا استفاده کرده، اون یه معنای گفته، امام که چیزی نگفته. امام در نهایت گفته نه، مست سندن به عبارتی که عبدالعلا ذکر کرده از واژه زعم، لذا تا اونجا که ما قبلا معنا کرده بودیم زعم به معنای توریه به معنای استعمال متکلم، اون کسی که توریه می کند، اون کسی که جواب می دهد، اون گفتیم توریه در مقام جوابه، در مقام جواب من یک واژه استفاده می کنم که دو پهلوه. امام که اینجا از ماده لا و ولا که چنین اراده ای نکرده که تو روایت، امام حرف اون رو به تعبیری به اون اعتماد کرده. امام می فهمد که قلت له فلان علیه السلام، امام می فهمد لا، همین دوباره لا و قلت بلا بلا زعمت، امام می فهمد لا بلا ما زعمته، با اینجا البته اینجا ما زعمته رو برده، اما اون چیزی که هست در قبال اونه، یعنی عبارت عبدالعلاس، عبارت امام نیست که بگه. و در نهایت امام از ماده زعمه به معنای قلتو، امام میگه بله من گفتمش، نمیگه من زعمتو، میگه من گفتمش. لذا امام استفاده نکرده به این معنا، استفاده مال اونه، اون معنای دو پهلو استفاده کرده و امام به تعبیری حسن استفاده رو کرده. حالا اگر چنین چیزی باشد تو معنای توریه اصلا هست؟ آیا مصداق توریه هست یا نیست؟ و لقائل ان یقول که اصلا روایت در روایت از مصادیق توریه نیست تو من اطلاقش رو بهش عقد کنم، اصلا خود تخصصا خارج از مدعا. این نکته اول. نکته دوم، در بحث توریه فرض بر اینه که اگر من میخوام توریه کنم، اینه که طرف باید یک گونه حرف بزنم که طرف مقابل مراد واقعی من رو نفهمه. اما امام بعد از اندک مدتی بگه آره بله من منظورم این بود و اونجوری گفتم اینجوری گفتم، اینم توریه نیست. توریه یعنی این که من یک گونه ای رفتار کنم که مرادم رو اخفا کنم. اما اگه مراد من اظهار بشه و شفاف بشه، آیا این بهش میگم توریه؟ ان المورّی، کسی توریه میکنه، لا یظهر مراده للسائل، مرادش رو مشخص نمیکنه، حتی یعلم الحال، نتیجه چی بشه؟ فخرب وجه المورّی، اون کسی که توجیه میکنه آبروش بره. حالا به دروغ گفته انگار دیگه، حالا به مورد خودمون کار ندارم، در مورد خودمون چون امام هست و طرف یک تلقی دارد حتما وجه امام خراب نمیشه، اون بحث تقیه و بحث مثلا چیز دیگه هم میشه. اما به صورت عادی فخر به وجه المورّی، چرا؟ به خاطر اینکه من رو اقرار در جلب کرد، به خاطر اینکه ضرر زدیم، خوب میگه طرفی خوب شدن متوجه شدن و الا فلان کار میکردم مثلا ضرر میکردم. ول خودعه، میگه آقا منو فریب دادی، چرا منظورت اینجوری بود؟ طرف میگه آقا فلان کس اینجا هست، طرف میگه نه اینجا نیست، میگه آقا من که میفهمم که بخاطر طلبا، میگه میگم اینجا نیست، پیش با تو نمیگم، تو اتاقو میگم، تو خونه رو میگم، اونجا هم نیست. طرف میگه مثلا نمیتونه دروغ بگه، میگه هست. میگه خب چرا این کارو میکنی؟ آبرو ما رو میبری مثلا، چرا مثلا فیوس زبال اعتماد بینهما، دیگه از این بعد هر چی هم بگه میگه آها این داره توریه میکنه، یعنی فرق میکنه تو اصل مدعا. این هم نکته دوم که اصلا مورد چه بسا اصلا توریه نباشد. و نکته سوم این که اصلا آیا در مثل مورد خودمون که انگار عبدالعلا از اصحاب امام بوده، با امام میومده، حالا نمیخوام که اصحاب سر بوده، اما تعبیری که داره جوهل تو فداک، آقا قربونت بشم فدا بشم، یعنی دوست امامه، رفیق امامه، انگار اظهار ارادت به امام میکنه، آیا نسبت به کسی که دوست اظهار ارادت میکنه، آیا نسبت به این شخصم توریه میکنیم؟ توریه که نسبت سفر دفاعیه، در سفر دفاعی باید یک دفاعی باشد، امام که نسبت به دوستش که اول از اینکه دفاع نمیکنه. نکته دوم که اگر میخواست دفاع کنه که دیگه بعد لو نمیداد ماجرا رو، لذا اون چیزی که اولا و به ذات نسبت این روایت به ذهن میرسه برخلاف عبارت مرحوم امام که میگه ظاهرت و دلالتی جواز طوری مطلقان، ما سوال ما اینه که آیا اصلا این روایت طوریه هست یا نیست؟ آقا قضیتون توی واقع ما چه میدونیم چیه؟ حالا قضیه باید در سبت بیشتر توضیح میدم. اون چیزی که فعلا محل کلام و بحث است که چه بسا بشود این روایت رو از ذیل توریه خارج کرد و اصلا استدلال به این روایت برای مدعای توریه نکرد. حالا اگر دوستانم جوابی برای این سه تا نکته الان دارن بگن، و وگرنه من خودم در قبال هر سه نکته یه پاسخ جدی دارم و دلالت این رو بر مدعای توریه حتما ثابت میدونم، اما نه علال اطلاق. اطلاقش بعدا با هم دیگه صحبت میکنه. فعلا اشکالاتی است که بر اصل اندراج این روایت ذیل توریه وجود دارد، اصلا توریه هست یا خیر. خب اگر نکته نسبت این سه تا خدشه هم دارن بگن و بحث رو تا اینجای کار تمام کنیم.
استاد سه تا بود یا دو تا؟
یک اینه که به تعبیر توریه مخاطب استعمال کلمات دو جانبه میکنه. دو اینه که مخاطب معمولا آخر خودش رو لو نمیده، اصلا بنای بر لو دادن و کشف مراد نمیکنه. و اینه که این روایت توریه در بین معمولا دشمنان است و بین عدو و در بین دوستان معمولا اتفاق نمیفته و اون چیزی که بین دوستان باشه توریه گفته نمیشه. این سه تا نکته.
اصلا من دشمن ها و دوستای شما رو نمیشناسم، ولی بین دوستای ما که اتفاق میفته.
حالا این که اتفاق میفته این چیزی به ما الان متاسفانه مجاز، یعنی ما طلبه ها چون توریه یاد گرفتیم همینجور استعمال میکنیم، میگه و سلام، این همون کذبه. یعنی ما دروغ رو در قالب توریه استفاده میکنیم. اگر توریه به معنای خود اونا گرفتیم، اگر توریه به معنای خلاف واقع بودن باشد که اون بحث دیگه است، اما معنای خود بودن باشد طبیعتا بین دوستان خود ای نیست، نزا میشود کذب بر اساس مبنای خودمون عرض میکنم. ما میگیم حالا توریه است دیگه، راحت توریه میکنیم و به تعبیری اون چیزی را که به معنای کذب هست در قالب توری استعمال میکنیم. ولی مبنا دارم عرض میکنم که چه بسا این چیزی که من دارم میگم توریه نیست بلکه کذبه. البته جوابش عرض میکنم، این که ما استفاده میکنیم، حالا شوخی دیگه، طرف میگفتش که مثلا با چه میدونم محارم مثلا میشه ازدواج کرد؟ میگفت نه با نمیشه. میگفت خب فلان کرد کرد که شد که، چطور میشه؟ حالا اینکه فلان کرد رفت ازدواج کرد و شد، اون یه بحث دیگه است، اما طبق روال انگار نمیشود مگر اینکه ما استدلال کنیم براش.
خب الان امام استفاده کرده دیگه، یعنی مگر اینکه اون دوتا رو مگر اینکه اون دوتا رو چیز بکنیم، برای اون دوتا جواب بیاریم بگیم که به این شکله، و بعد مثلا بگیم این اصلا توریه نبوده، امام منظورش یه چیز دیگه بوده، اون منظورش یه چیز دیگه بوده، داره میگه که مثلا
الان امکانشه وقوعشه، امام نسبت به یک دوستی این کارو کرده، پس معلومه مجازه.
حالا من نمیگم این توریه بوده، من نظر چیزم تصور من این هستش که داره به اون شخص یه تذکری میده، میگه زعم به اون چیزی که تو استفاده میکنی معناش به اون نیست، صحیح استفاده زعم اینه.
اون اصرار نمیکرد که، نمیگفت که، اون انقدر اصرار کرد، قسم خورد، بلان کرد، آقا جا من قبلا گفتی شنیدم، مگه میشه تو گفتی نگفته باشی؟ مگه میشه از من فراموش کردی؟ امام که مجبور شد بگه، و الا اون یه چیزی گفت، امام یک اراده دیگه ای کرد، اینو به الغای خلاف کرد براش، اقرای به جل کرد امام، اونو توی فضا دیگه انداخت. آخرش این دید خدا نمیتونه، من که شنیدم، من که دیدم، مگه میشه امام نگفته باشه؟ گفت آقا گفتی بابا یادت نمیاد؟ امام میگه نگفتم. یا ما زعم تو، میگه بابا جان قسم به خدا گفت. یعنی امامو دو بار سه بار امامو توی این فضا انداخت، امام آخرش این تذکر به قول شما داد، ولی اگه اصرار نمیکرد امام جواب نمیداد بهش،
همون که گفت نمیگفت و ساکت میموند و مثلا در بهت خودش هم میموندم، شاید امام میگفت، از کجا معلوم.
حالا ما که نمیدونیم، اما مهمش اینه
حالا
که دو بار اون شخص گفته، امام هم گفته نه. تمام. حالا اینکه این در روایات ما مفصل داریم که امام به یک شخص یک چیزی میگفت، فردا چیز دیگه میگفته، یا یک کسی پیش امام نشسته بود، نفر اول میومد امام یه چیزی میگفته، نفر دوم یه چیز دیگه میگفته.
بله بله
این اینکه در بحث تقیه و مراجعات افراد، حالا اینو فردا صحبت میکنیم که امام چرا دوگانه میگفته و چه مساله این وسط بوده، بحث تقیه بوده، بحث الغای اختلاف بوده، بحث حفظ جانش بوده، اون سر جای خودش. لذا اصحاب میدونستن این حکایت اتفاق میفته، اما این نسبت به خودش شک کرده، گفت بابا جان آخه مگه میشه؟ خاطر خیلی عجیب و غریب تو زمان خودش نبوده. حالا اینو باز قضیه فردا در موردش صحبت میکنیم ان شاء الله. اگر دوستان دیگه هم حاضر
دور دست شما در نکنم،
حاضر فیزیکی و حاضر ذهنی هستن، حالا امروز نه فردا هم میتونیم همین استدلال ها رو خدشه کنیم. من یادم اگه نره انشاءالله این عبارات رو تا همینجا میذارم توی اون گروهه که لاغل استدلال ها رو داشته باشید بتونید در موردش نقد کنید انشاءالله اگه یادم نره. خیلی خوب، خیلی متشکر، ممنون و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد.